ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 22 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچرا که دشمن می‌نامد عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت دشمن مایل است مردم به خاطر علایق و سلایق مختلف با هم بجنگند و دعوا کنند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه‌ای مطرح می شود که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب و بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده است. پیشتر علی خامنه‌ای در سال 96 از حامیانش خواسته بود در جایی که احساس می کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلالند، آتش به اختیار وارد میدان شوند. بنابر ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، کارگران در شماری از پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی بنابر فراخوان از پیش اعلام شده امروز شنبه دست از کار کشیدند. این کارگران به عدم افزایش دستمزد سال 1402 بر اساس تورم جاری در کشور اعتراض دارند. کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دهلوران، کارگران پتروشیمی گچساران، کارگران شرکت جهانپارس، شرکت آذرفلز شیراز، کارگران کارگاه ماشینسازی عراق و مجتمع پتروشیمی آپادانا به این کمپین اعتراضی پیوستند.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گچساران، رفتیه نیروهای تیام سند، پیمانکاری سلحشو.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402-27 درصد اعلام شده، اما این تصمیم در حالی گرفته شد که نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال گذشته به 53 درصد رسید که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است. حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون در یک پست فیسبوک شخصیش اعلام کرد از شورای همبستگی خارج شده. آقای اسماعیلیون علت ترک شورای همبستگی را تحمیل مواضع گروه‌های فشار با شیوه‌های غیر دموکراتیک دانست. حامد اسماعیلیون ضمن اعلام جدایی خود از شورای همبستگی نوشت تمرکز اصلیش همچنان بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی و همراهی با مردم ایران و حمایت از آنان است و در این راه می‌کوشد. شش چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی شامل رضا پهلوی، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی در 19 اسفند ماه گذشته منشوری با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران منتشر کردند و هدف از آن را ایجاد همدلی برای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به ایران آزاد و دموکراتیک اعلام کردند. اصغر فرهادی کارگردان شناخته شده سینمای ایران با اعلام ممنوع الکاری خود در ایران میگوید مردم ایران از اعتراض دست نکشیدند و همچنان پیگیر مطالبات خود هستند. اصغر فرهادی در گفتگو با مجله هنری سینمایی ورایتی آمریکا گفت که اینک در آمریکا اقامت دارد و مشغول ساخت فیلم جدید است. به گفته آقای فرهادی او می‌داند که به طور رسمی ممنوع المعامله است و به طور غیر رسمی شنیده است که ممنوع الخروج شده. آقای فرهادی با دو فیلم جدایی نادر از سیمین و فروشنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را در سالهای 2012 و 2017 کسب کرد. و در خبری کوتاه نماینده عراق در مجلس می‌گوید کاسبان فیلترینگ در ایران باید شناسایی شوند. محمد حسن آصفری با انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران گفته است که مشکلات با فیلترینگ حل نمی شود و پول فیلترینگ به جیب فروشندگان فیلتر شکن می رود. به گفته این نماینده مجلس، این افراد در حال کسب درآمدهای سرسام‌آور از فروش فیلتر شکن هستند. با این حال این نماینده مجلس از نظارت و محدودیت بر پلتفرم‌های خارجی حمایت کرده و خواهان اینترنت بومی و داخلی شده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه همه مردم امکان تحلیل مسائل برای شرکت در همه پرسی را ندارند. اصغر فرهادی کارگردان سینما گفته است از منابع غیر رسمی شنیده که ممنوع الکار شده. به این موضوع می‌پردازیم. گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد خشونت ماموران حکومتی علیه مردم موضوع دیگری است که در باره آن برایتان می‌گوییم. و سری هم می‌زنیم به دنیای پرهیجان ورزش. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته بود مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند. گفته ای که واکنش‌های زیادی را در پی داشت و البته در میان حامیان علی خامنه ای نیز در محافلی صحبت از رفراندوم به میان آمده و اهمیت و فایده چنین روندی در دموکراسی ها به شدت زیر سوال رفته است. از جمله در یکی از تازه‌ترین واکنش ها غلام علی حداد عادل رفراندوم را موجب ایجاد فتنه توصیف کرده است. این حساسیت از چه رو در حلقه های قدرت در جمهوری اسلامی بار دیگر مطرح شده؟ هانا کاویانی از پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه پرسیده است.
ما جمهوری اسلامی رو باید در دو سطح تفسیر کنیم. یکی در لحاظ در اون سطح نظری خودش که اساساً هیچ جایگاهی برای شهروندان ایران قائل نیست و برای مردم ایران و کلن تئولوژی خودش رو حاکم میکنه بر همه چی در سیاست و ایده خودش رو تحمیل میکنه به دیگری. یک وجه جمهوری اسلامی وجه بسیار بسیار پیچیده این نظامه، اینکه از هر مفهومی میتونه برای بقای خودش فرصت بخره و این مفاهیم رو در فضای رسانه ترویج میکنه تا فضای رسانه رو به سمتی ببره که اون موج اصلی که جامعه داره رو کمی منحرف کنه. این دو سطح جمهوری اسلامی در تفسیر این رویداد بسیار مهمه، بسیار مهمه. اون سطح اول جمهوری اسلامی که خب اساساً در گفتگوی خامنه‌ای با دانشجویان، که گفتگو که نه، در مونولوگ خامنه‌ای با دانشجویان کاملا مشهود دیگه، اساساً هیچ حقی قائل نیست برای شهروندان. اساساً اینکه شهروندان اصلا چیکاره هستن در مورد زندگی و جامعه خودشون نظر بدن؟ مگه مالک جامعه شهروندانن؟ من مالک جامعه هستم. اون مفهوم نظری جمهوری اسلامی. اما در چه بزنگاهی این بحث رو مطرح می‌کنه؟ در بزنگاهی که ما خیزش انقلابی این 6 ماه اخیر رو در پیش پشت سر گذاشتیم، مردم هم بسته شدند، مردم ایران در خارج از کشور و داخل کشور بسیار هم رو شناختن، زنجیرهای انسانی گسترده‌ای صورت گرفته و دارن فعال خودشون رو برای سرنگونی این حکومت انجام میدن. خب قاعدتاً شما جمهوری اسلامی همیشه میاد تلاش می‌کنه یک آدرس غلط بده که تو بیا یه گام عقب‌تر، بیا رو رفراندوم فکر کن لااقل، بیا حالا حداقل توی زمین من تا من بتونم این زمین رو کمی برای تو آماده کنم، اما با ظاهری مخالف رفراندوم.
آقای گلچین، اگر که این حساسیت به نظر شما وجود نداشته باشه اصلا چه لزومی داره که مطرحش بکنن؟ یعنی اگر که به قول آقای حداد عادل فتنه است، اگر که در جای دیگه صحبت از این میشه که این اتاق فکرهای دشمنه، اگر این روی کرد به مسئله مثل همه پرسی یا رفراندوم وجود داره، اصلا چرا بیا مطرحش بکنن؟ چرا یادآوری بکنن؟
عرض کردم اون رویکرد جمهوری اسلامی که از هر مفهومی به نفع بقای خودش استفاده میکنه، من همیشه در تحلیلام اسم میبرم مکانیزم بدیل ساز ناپایدار، همواره میاد در کنار بختیار بازرگان میسازه، کنار بازرگان بنی صدر میسازه، نه اینکه بسازه، یعنی پدیده فرایند شکل گیریش اینطوره. الانم در نگاه براندازان عبور مطلق از جمهوری اسلامی مطرحه در فضای عمومی. خب میاد رفراندوم رو داغ میکنه، اما با چه شکلی؟ خودت که نمیاد بگه بیاین رفراندوم را بندازید. فضای فکری رو میسازه که شما وارد یک دوگانه بشین و دفاع کنید از رفراندوم، در صورتی که اصلا بازی این نیست. اصلا اون چیزی که به تحلیل من هست زمین بازی عبور مطلق از جمهوری اسلامی. رفراندوم یه بخش جزئیه و در قانون اساسی اصلا جواب نمیده. یعنی اگر افراد بند ولایت فقیه اصل 5 قانون اساسی، اصل 57 قانون اساسی رو مردم بخونن و ببینن، میبینن که اصلا در چنین قانون اساسی اصلا رفراندوم مطلقا امکان پذیر نیست.
بله، مثلا اصل 59 میگه که باید در مسائل مهم این اتفاق بیفته، منوط به تصویب مجلس. بعد میره جای جلوتر در 110 میگه که رهبر جمهوری اسلامی باید البته این رو امضا بکنه و فرمان رو بده که این همه پرسی بخواد برگزار بشه. بله. اما ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که مثلا امروز مولوی عبدالحمید به رفراندوم کلمه همه پرسی یا رفراندوم اشاره نمیکنه، ولی باز میگه که جمهوری اسلامی باید بیاد و به نظر اکثریت مردم ایران تن بده. برای مشخص شدن این نظر اکثریت مردم ایران چگونه باید این مشخص بشه؟ راهی به جز رفراندوم مثلا چی میتونه باشه؟
اینکه چه راههایی وجود داره این خودش بحث دیگری آغاز میشه. اما در خود مسئله رفراندوم در ساختار جمهوری اسلامی، چه تجربه هایی که سابقه بر این انتخابات های جعلی که برگزار کرده به مردم فریب داده، هنوز مردم معترضن بر نتیجه انتخابات 88 و هیچ کسی پاسخ نگه رأی منکوبی پاسخ موند، چه در اون دوره های 84 آقای معین و احمدی نژاد این اعتراضات کماکان بی پاسخ مونده و یعنی اعتبار جمهوری اسلامی برای برگزار کردن یک رفراندوم هنوز جای سواله. و خود رفراندوم در درون قانون اساسی، عرض کردم با بند اصل 57 قانون اساسی، اگر بهترین بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی را بگذاریم جلومون که از حقوق بشر، انسان، حقهای دیگر انسانی به یاد میکنه، اما اصل 57 ناقض همه اون بندهاست و این قانون اساسی هیچ ظرفیت تغییر نداره.
گفتگویی بود با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی از آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده سینما و برنده دو جایزه اسکار، همانطور که در خبرها هم شنیدید به نشریه ورایتی گفت به طور رسمی از ممنوعیت کار خود در ایران اطلاع ندارد، اما به طور غیر رسمی این موضوع را شنیده است. او همچنین افزود که به طور غیر رسمی با خبر شده که در صورت بازگشت به ایران ممنوع الخروج خواهد شد. به گفته وی تنها ممنوعیتی که به طور رسمی از آن مطلع است ممنوع المعامله بودن است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با علی مصلح، منتقد سینما ساکن ترکیه داشتم، از فشارهای روزافزون حکومت بر هنرمندان پرسیدم. علی مصلح:
ممنوع کردن فعالیت هنرمندان قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامیه. یعنی اساساً یکی از نخستین کارهایی که بعد از روی کار اومدن این حکومت انجام شد این بود که چند نسل از هنرمندان به خصوص در عرصه سینما تصفیه شدن، پاکسازی شدن، عده‌شون حتی براشون حکم اعدام صادر شد، بازداشت شدن و بعد ازشون تعهد گرفته شد که فعالیت نکنن. تعداد زیادیشون از ایران به شکل اجباری مهاجرت کردن، عده دیگه فراموش شدن. بنابراین این اصلا چیز جدیدی نیست. از دهه 80 به این سو هم مثلا چهره‌هایی مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف، قبل‌تر حتی ممنوعیت‌هایی برای و محدودیت‌هایی برای عباس کیارستمی و بازیگران زن به طور کلی وضع می‌شد. منتها فرقی که الان کرده اینه که قبلا در حوزه بیشتر حراستی و سازمانی بود، یعنی از طرف صدا و سیما یا وزارت ارشاد این اتفاقات می‌افتاد، الان کاملا سر و شکل امنیتی و قضایی پیدا کرده. ما بعد از شروع اعتراض‌های شهریور ماه دیدیم که یکی از نخستین کارهایی که کردن مسئله ممنوع المعامله کردن هنرمندان، البته این تازه یکی دو ماه پیش فاش شد، ولی جالبه که بلافاصله شاید دو سه هفته شروع نشده سازمان ثبت اسناد یک لیستی ارائه کرد که یه عده از این هنرمندان ممنوع المعامله شده که از جمله آقای اصغر فرهادی هم توش بود، یا ترانه علی دوستی یا مهدی یراهی. و بعد مسئله ممنوع کاری، احضار، بازداشت، چیزی که باعث شد خانه سینما، خانه خانه موسیقی و خانه تئاتر یک هیئت مشترکی رو تشکیل بدن برای پیگیری اینها. میخوام بگم که اینها چیز جدیدی نیست، ولی از 7-8 ماه پیش وارد یک مرحله جدید و فاز جدید شده، اون هم به دلیل همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سراسری در ایران بوده.
وقتی که یک هنرمند رو ممنوع الکار و از طرف دیگه ممنوع المعامله میکنن، این در واقع گامی هست در جهت از هستی ساقط کردن اون هنرمند. یعنی تو حق زندگی کردن نداری، حق این که بتونی درآمدی برای خودت از هر طریق کسب بکنی رو نداری. خب این به شکلی یک جور تشویق هنرمندان به مهاجرت از کشور هست. به نظر شما اینطور نیست؟
بله دقیقا همینه. خانم منیژه حکمت دو سه ماه پیش در توییتر همین رو نوشت که در واقع اینها کاری کردن با ممنوع کار کردن، ممنوع فعالیت کردن، ممنوع معامل کردن. اینجوریه که من به آخر خط رسیدم. ما مدتی بعد دیدیم که آقای کیومرث پوراحمد اتفاقی که براشون افتاد، به هر حال اینها تحت فشارها بوده، کما اینکه سینماگران مختلفی نوشتن درباره این قضیه و شهادت دادن. یعنی میخوام بگم که اینها قصدشون اینه که به نوعی از هستی ساقط کنن هنرمندان مستقل و معترض رو. حالا عده‌ای اگر امکانش رو داشته باشن مهاجرت میکنن، عده‌ای دیگه ممکنه که نتونن و این شرایط رو نتونن تحمل بکنن و تصمیم‌های در واقع خطرناکتر یا هولناکتری بگیرن. آقای فرهادی در همین مصاحبه اخیرش گفته که در واقع من در رفت و آمد هستم بین کشورها، ولی برنگشت ایران به خاطر اینکه بهش اطلاع دادن ممنوع خروجه. و همین الان هم با وجود اون مسئله عفو و این حرفا، این اطلاعات وجود داره که هنوز تعداد زیادی از این سینماگران ممنوع خروجن. میدونید، یعنی این مجموعه این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه یک جور انتقامگیریه، علاوه بر این که به طور کلی با مسئله هنر و استقلال فکری و انتقاد اجتماعی مشکل داره، الان به دلیل همراهی این هنرمندان و به خصوص سینماگران با اعتراض ها داره چنین کاری میکنه و ابعاد مختلفی داده. بازم تکرار میکنم، از حالت سازمانی خارج شده و یک جنبه سراسری از طرف نهادهای امنیتی قضایی گرفته. بنابراین این چیزیه که یک جدال، کشمکش و یا حتی جنگیه که به شکل نابرابر بین دو طرف وجود داره، که یکی قدرت رو داره و دیگری در برابرش میسته مثل سایر مردم ایران.
گفتگویی بود با علی مصلح، منتقد سینما از ترکیه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
در جریان اعتراضات سراسری در ایران، ماموران حکومتی به مراسم 7 و 40 کشته شدگان هم رحم نمی کردند و شمار دیگری را می کشتند. این چکیده گزارش مفصلی است که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد و با راستی آزمایی ها و تحلیل های فنی متعددی همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
گزارش مفصل واشنگتن پست با این تیتر منتشر شده: معترضان در ایران کشته شدند، تشییع جنازه آنها هم خونبار شد. در جریان اعتراضات سراسری در ایران، شمار زیادی ویدئو منتشر شد که برخی از آنها لحظات شلیک ماموران حکومتی به سوی معترضان را نشان می‌داد. شماری از این شلیک‌ها در مراسم خاکسپاری یا 40 کشته شدگان قبلی بود. واشنگتن پست 18 ویدئوی مربوط به این رویدادها را با روش‌های فنی، راستی‌آزمایی و مکانیابی کرده و سپس توضیحات شاهدان عینی این صحنه‌ها و همچنین تحلیل کارشناسان امنیتی و ناظران حقوق بشر را درباره آنها منتشر کرده است. از این 18 ویدئو، 3 مورد اصلی این صحنه‌ها را نشان می‌دهد: لحظه شلیک مستقیم مهدی حضرتی، کشته شدن برهان الیاسی، کشته شدن برهان کرمی. مهدی حضرتی جوانی 17 ساله بود که 12 آبان در روز 40 حدیث نجفی، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات، در خرمدشت کرج کشته شد.
موسیقی
واشنگتن پست با تجزیه و تحلیل ویدیوها نشان داده که ماموران حکومتی چگونه مسیر منتهی به بهشت سکینه را مسدود می‌کنند و معترضانی که قصد ادای احترام به حدیث نجفی داشتند پراکنده می‌شوند. ویدئویی از تیراندازی‌های آن روز منتشر شد که صحنه‌ای تکان دهنده داشت. ماموران حکومتی از نزدیک به سوی یک جوان شلیک می‌کنند و او بلافاصله نقش زمین می‌شود. ویدئوهای دیگر نشان می‌داد که ماموران با بی‌احترامی بالای پیکر او می‌آیند و بدنش را پشت یک وانت‌بار می‌اندازند و می‌برند. نام این جوان تا هفتم او معلوم نبود. مهدی حضرتی 17 ساله اهل میان دواب ساکن کرج. دومین مورد در گزارش واشنگتن پست برهان الیاسی است. او دهم دی ماه در جوانرود در استان کرمانشاه کشته شد. روزی که شهروندان جوانرود برای برگزاری مراسم 40 هفت تن از کشته‌های این شهر فراخوان داده بودند. اما نیروهای سپاه پاسداران با محاصره آرامستان حاجی ابراهیم مانع از ورود خانواده کشته شدگان و مردم شدند و با گاز اشکاور، گلوله ساچمه‌ای و گلوله جنگی با آنها یورش بردند. ویدئویی از لحظه کشته شدن برهان الیاسی در آن روز منتشر شده است. واشنگتن پست ضمن مصاحبه با شاهدان عینی آن صحنه از قول یک فعال حقوق بشر که این رویداد را مستندسازی کرده نوشته است: جمهوری اسلامی روز به روز در استفاده از گلوله جنگی در روز روشن و قیهتر و بیرحمتر شده است. سومین موردی که واشنگتن پست بررسی جزئی کرده درباره کشته شدن برهان کرمی است. برهان کرمی کارگر ساختمانی و پدر یک فرزند 25 آبان برای همدردی با خانواده فؤاد محمدی، یکی دیگر از کشته شدگان، در مراسمی که در شهر کامیاران در استان کردستان برگزار شده بود شرکت کرد. اما این مراسم با یورش ماموران حکومتی روبرو شد. در ویدئویی که از آن روز منتشر شده، برهان کرمی در خیابان است که در یک لحظه گلوله به او می‌خورد و او با سر نقش زمین می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن برهان کرمی را نیز همچون برخی دیگر از معترضان به افرادی با عنوان تروریست‌ها و اغتشاشگران نسبت دادند. اما شاهدی که در 10 متری برهان کرمی حضور داشته در گفتگو با واشنگتن پست جزئیات شلیک ماموران را توضیح داده است. گزارش مفصل واشنگتن پست با اشاره به خاک سپاری شبانه برهان کرمی پایان می‌یابد. جایی که جمعیت به زبان کردی شعار می‌دهد: دایه برای فرزندت گریه نکن، عهد باشد که انتقامش را بگیریم.
بله، گزارشی بود از حسن جعفری.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب، کمی از دنیای در واقع پیچیده سیاست و اینها دور بشیم، بریم سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحموی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. باشگاه استقلال پنجشنبه شب از تسویه حساب با سه طلبکار خارجی خبر داد. حجت کریمی سرپرست استقلال با تایید این خبر گفته طبق اعلام بانک شهر مطالبات آندرا استراماچونی، لئوناردو پالووانی و باشگاه شباب الاهلی به کارگزاری بانک شهر در قطر و امارات واریز شده تا انتقال پولها به حساب طرفهای خارجی انجام بشه. در همین راستا امروز باشگاه استقلال اعلام کرد طبق پیگیری‌هایی که انجام داده پول استراماچونی به حساب این مربی واریز شده و حالا در انتظار نامه تایید دریافت مطالبات از سوی وکیل استراماچونی هستند. رسانه‌های ایران از پالومپ رستوران امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر دادند. وبسایت فرارو با انتشار این خبر نوشت در راستای طرح حجاب که از سوی حکومت ایران به اجرا گذاشته شده، ماموران پلیس برای بررسی و سرکشی رستوران‌ها به یک رستوران معروف در میدان ونک رفتند و به دلیل بی‌حجابی، رقص و مستی مشتریان این رستوران را پالومپ کردند. این رسانه تایید کرده رستوران پالومپ شده متعلق به امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوده. اما در ادامه پناهنده شدن بسیاری از ورزشکاران ایرانی، حالا ستار سید ملی پوش اسکی ایران به نروژ پناهنده شد. قهرمان اسکی ایران دلایل پناهنده شدنش رو اختلاف با فدراسیون، اعزام نشدن به مسابقات المپیک زمستانی و کنار گذاشته شدن از تیم ملی اعلام کرده. پیشتر و در زمستان سال گذشته عاطفه احمدی المپیان اسکی و پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی در آستانه جام جهانی آلپاین به آلمان پناهنده شده بود. و خبری از اسنوکر، حسین وفایی که در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان در شفیلد انگلستان حضور داشت در یک چهارم نهایی مقابل رونی اوسولیوان از بریتانیا شکست خورد. وفایی در این مسابقه با نتیجه 6-2 باخت و از رسیدن به یک چهارم نهایی باز موند. اسنوکر باز ایرانی پیشتر دینگ جونهوی از چین رو برده بود. سری بزنیم به بسکتبال ایران. دیدار تمام ایرانی نیمه نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا بین تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد که شهرداری در این بازی با نتیجه 91-72 پیروز شد. بازی دوم نیمه نهایی هفتم اردیبهشت ماه برگزار میشه و هر تیم 2 برد از 3 بازی کسب کنه فینالیست خواهد شد. و فدراسیون جهانی بسکتبال سید بندی تیم‌های حاضر در جام جهانی رو اعلام کرد و ایران در سید 5 قرار گرفت. طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال، تیم‌های ایران، دومینیکن، فنلاند و نیوزلند در سید 5 قرار گرفتند. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی روز 9 اردیبهشت ماه در مالدیو برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
گزارش ورزشی بود از سعید پیر محمودی. ادامه خبرها. اولین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه جمعه اول اردیبهشت ماه با حضور شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی و همچنین قرائت پیام تعدادی از زندانیان سیاسی و با حضور نزدیک به 3200 شنونده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد. سخنرانی‌ها و پیام‌های ارسالی به اولین نشست این همایش در 3 پنل ایران نیازمند و مهیای تحولی بنیادین، رنگین کمان ایران، جامعه مدنی، دادخواهان و آینده ایران تقابل گفتمان‌ها ارائه شد. در ابتدای این نشست، اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی تأکید کرد که خطرات ایران را تهدید می‌کند و گفت از همین رو این همایش با تمرکز بر گفتگو برای نجات ایران متمرکز است. امیر ارجمند همچنین با اشاره به ناکارآمدی جمهوری اسلامی افزود که سالهاست بسیاری از ایرانیان به ویژه نخبگان از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عبور کرده اند و فساد ساختاری و عدم انعطاف پذیری نظام سبب شده که راه بر هر گونه اصلاحی بسته شود و اکنون بسیاری از مردم نیز امید به نظام را از دست دادند. در پنل اول با عنوان ایران نیازمند و مهیای تحولی بنیادین که رضا علیجانی کنشگر تحول خواه مدیریت آن را بر عهده داشت، هاشم آقاجری، علی افشاری، مهرداد خانساری و بهزاد کریمی سخنرانی کردند و پیام کیوان صمیمی که پیش از بازداشت روز پنجشنبه او ضبط شده بود و همچنین پیام نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی پخش شد. هاشم آقاجری فعال سیاسی و استاد دانشگاه در سخنرانی خود بیانیه میرحسین موسوی از حصر برای برگزاری همه پرسی و تشکیل مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی جدید را پیشنهاد گذار و تحول فراسیستمی خواند، اما گفت که عملی شدن آن مستلزم گذار از نظم سیاسی حاضر یعنی جمهوری اسلامی و جایگزینی نظمی جدید است. این فعال سیاسی گفت که موسوی با درک عمیق از تحولات جامعه ایران به این نتیجه رسیدی که اصلاح درون سیستمی و با سازوکارهای انتخاباتی ناممکن است و از همین رو در بیانیه خود به جای شورای بازنگری قانون اساسی بر تشکیل مجلس مؤسسان تاکید کرده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.